بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین و طاهرین. جلسه 120 المیزان در محضر سوره مبارکه اسراء، سیاق آیات 66 تا 72. ما تو بحث تکریم و تفضیل مطلبی که خیلی مفصل بود رو هفته قبل جا گذاشتیم، یعنی گفتیم دیگه نمیرسیم. علامه بسیار این رو تفصیل داده که البته جای تفصیل هم داره. گفتیم که بریم این چالش رو هم جواب بدیم. بالاخره انسان بالاتر از ملک هست یا ملک بالاتر از انسانه؟ چون که این یک بحث کلامی هم هست بین اشاعره و معتزله و امامیه، این اختلاف نظره. بالاخره کدومشون بالاتر از اون یکیه؟ چون هر کدومشون با توجه به سلیقه های کلامی خودشون تو فرقه ها این دعوا رو دارن. اون قسمت و لقد کرمنا بنی آدم و آخرش میگه که و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، تکریم و تفضیل رو که هفته پیش گفتیم امروز باز همون مفصلش میکنیم. و اون کثیرن رو گفتیم که یک تعداد زیادی از موجودات هستن، ولی یک قلیلن اینجا میمونه دیگه. وقتی یک عالم مخلوقاتی داریم، کثیرش انسان بر اون کثیر تکریم و تفضیل شده، ولی خب همه که نیستن که. پس یه گروه اندکی، یعنی یه گروه قلیلی میمونه مقابل اون کثیر. اون گروه قلیل رو علامه میگن ملائکه‌ن، و حالا بیشتر مفسرین میگن ملائکه‌ن. یعنی خدا این دایره ملائکه رو کلن خارج کرده، و دلیل این خارج کردن مهمه. بعضی از مفسرین میگن که خارج کرده چون که مثلا انسان پایین تره یا مثلا ملک بالاتر. علامه می فرماین که خارج کرده چون که اصلا قیاس همسنخی نیست، چون انسان و جن و همه موجوداتی که تو اون حوزه ما باهاش صحبت میکنیم، تو عالم طبیعت از حیث مادی داریم صحبت میکنیم، و تکریم و تفضیل هم حیث مادیه. یعنی ما نگاه مادی داریم در عالم طبیعت، داریم میگیم انسان تکریم و تفضیل شده. ملائکه که اصلا سنخ و جنسشون متفاوته، پس قابل قیاس نیستن. این حرف اول. در تکریم و تفضیل ملائکه با انسان قابل قیاس نیستن، پس نمیتونیم بگیم که اینجا مثلا از این آیه نمیتونیم در بیاریم که انسان بالاتر از ملائکه است یا ملائکه بالاتر از انسان است، چون حیث قیاسشون فرق میکنه. مثلا تو عالم ماده داره اینجا خدا صحبت میکنه. بعد میان یه سری علامه نکاتی رو اینجا ارائه میفرماین. میگن که هر یک از دو کلمه تفضیل و تکریم ناظر به یک دسته از محبت‌های الهیه که به انسان داده شده. تکریمش چیه؟ تکریمش گفتیم عقله، یادتونه؟ جلسه قبل گفتیم تکریم عقله، که گفتیم تکریم یعنی یه محبتی، یه نعمتی به ما داده بشه که به هیچ کس داده نشه، این میشه تکریم. تفضیل چیه؟ به همه داده بشه، منتها به ما بیشترش رو بدن، چون تفضیل قیاسه دیگه، افضل و تفضیل، افعل تفضیلی. خب اینو ما هفته پیش جا انداختیم، گفتیم تکریم عنایت یک موهبتیه که فقط مال ماست یا مال اون گروهیه که بهش تکریم شده. تفضیل یه موهبتیه که همه تو شریکن، اما یه گروهی بیشتر دارن، بیشتر و کمتریه. تکریمش میشد عقل، تفضیلش میشد نحوه زندگی انسان با مثلا فرقش با موجودات. منتها این تفضیل انسان از چی استفاده میکرد؟ از همون عقلش که تکریم شده، مفهوم؟ چون تکریم شده به عقل، پس تو زندگی مادی که نسبت به حیوان هم داره از این تکریمش استفاده میکنه، خودش رو تفضیل میده. جا افتاد مطلب؟ یعنی من از عقلم، عقل انسانی استفاده میکنم، اگر میخوام غذا بخورم از پخت و پز استفاده میکنم، از نحوه زیبا کردن غذا و طعم‌دار کردنش و مراحل پختش. همینجوری اگر عقل نداشتم، اون تکریمه اگر برام انجام نمیشد، منم مثل حیوان غذا میخوردم. ولی خدا اول تکریم میده، بعد میگه خب حالا من یه چیزی به تو دادم که بقیه ندارن، تو موهبت‌های دیگه که با بقیه شریکی از این عقلت استفاده کن. وقتی میخوام مسکن بسازم حیوانم مسکن میسازه، من میام از اون تکریبم استفاده میکنم برای مسکنم، یه استحکامی قائلم که حیوان نمیتونه قائل بشه. برای نحوه ارتباط اجتماعیم و اون سی که دارم تو اجتماع از عقلم استفاده میکنم، خودم رو از حیوان میکشم بالاتر. این اون مطلبی بود که ما هفته پیش گفتیم، خاطرتون هست فکر کنم، جا افتاد. اگه سوالی نیست من مطلب رو ادامه بدم. با همون تکریم ما تونستیم موجودات دیگر رو تسخیر کنیم، یعنی حیوانات رو مثلا تسخیر کنیم، در اختیار خودمون در بیاریم، چارپایان رو در اختیار خودمون، این میشه تسخیر دیگه. از تکریم استفاده کردیم، خودمون رو نسبت به حیوانات کشیدیم بالا. بعد از تکریم استفاده کردیم، نطق هم خدا بهمون داد، یعنی چون عقل داریم پس میتونیم کلمات رو کنار هم قرار بدیم، حرف هم بزنیم. بعد حرفامون و کلاممون معنیدار و مفهوم داره، تازه باطن هم داره. یعنی یه شاعر میتونه یه بیت شعر بگه که چندین نوع تفسیر داشته باشه. کلام بشری از تکریم استفاده کرده، به نطق رسیده، و گرچه همه موجودات نطق دارن، نطق دارن همه، منتها نطق انسان یه چیز دیگه است، چون تونسته از ترکیب اولا که کلمات رو اختراع بکنه، حروف رو اختراع بکنه، زبانهای مختلف، بعد بتونه از زبانهای مختلف استفاده بکنه، بطندار صحبت بکنه. یعنی پشت حرف من میتونه یه حرف دیگه باشه، یه بطن دیگه باشه، پشت این مطلب من میتونه یه تفسیر دیگه باشه، یه مقصد. آره دیگه، ببین انگار خدا از اول اومده یه امتیازو داده به بقیه نداده، بعد گفته خب حالا برید از این امتیاز استفاده کنید، تو نحوه زندگیتون ازش استفاده کنید، خودتون رو بکشید بالا. تفضیل بودیم، تفضیل قیاسه، تکریم تکه. خب بحث کرامت هم همینه دیگه، اگر یکی خدا بهش کرامت داده یعنی به بقیه نداده، تکریم اینه. بعد حالا گفتیم مثلا تو آشپزی، توی مسکن، توی فنون مختلف از اون عقلش استفاده میکنه. نکته دوم این هست که اینو یه بار گفتم، بس مادی بودنه، فقط و فقط مادی، یعنی تو طبیعت مادیه که ما تکریم و تفضیل شدیم. تو بعد معنوی فعلا الان صحبتی نمی کنیم، آیه ساکته، جای دیگه ازش صحبت میکنه. این آیه در بعد معنا و در بعد ملکوت صحبت نمی کنه. از طیبات، از تکریم و تفضیل دیگه، گفتیم تکریم عقل، تفضیل استفاده از عقل در زندگی بشری. فعلا کاری به عالم مفهوم و معنا و فعلا عقل، عقل مادی، عقل معاش، عقل زندگی کردن و وارد اجتماع شدن. چون بحث بنی آدمه، کل بنی آدم، کافرش، مؤمنش، مسلمانش، یهودیش، مسیحیش، کاری نداریم. کل بنی آدم یه موهبت خدا بهشون داده، به بقیه موجودات نداده. بعد اینا اومدن از این موهبت استفاده کردن، بین حیوان‌ها هم اینا بالاتر شدن. تفضیل درست شد؟ اینه. بعد از حیث وجود مادی، پس ملائکه اینجا قابل قیاس نیستن، به خاطر همه میگه کثیر. به همه موجودات انسان تکریم و تفضیل شده، اما ملائکه چون مادی نیستن از این دایره خارجن. پس این آیه گفتیم ساکته که کی به حق بالاتره. این یه دعواییه که بین مفسرینه، چه مفسرین اشاعره، چه مفسرین معتزله و امامیه. آره، گفتم کثیر رو بگیریم جمعی، یا اصلا خود کثیر رو بگیریم کثیر، چون که انسان بر کثیری از موجودات برتره، اون قلیله پس اون از انسان برتره. مثلا یه دین، خب این ظاهره،
یه عقلی باقی
موندن. علامه میگن که قیاسه، قیاس مادیه. اصلا ملائکه که نوع خلقتشون عالم امری هم دیگه، اونا چون کن فیکونی هم، خدا تو حدیث هست خدا با فرمان کن ملائکه رو خلق کرده. برای ما علاوه بر عالم امر، عالم خلق هم داریم دیگه. ما الان جسم داریم، پوست داریم، گوش داریم، استخون داریم، تو عالم خلقی تدریج داریم، برای به وجود اومدنمون نرو ماده میخواییم. خب ولی ملائکه که این مسیر نیست که. پس اصلا قیاسش قیاس معل فارغه.
اصلا هر تا ملائکه بی خود رو نشو داریم گرد از اون طیبات اونا که اصلا چیزی نمیخورن زمانت ملائکه نباید میامد قاطعی
کسی رو برداشته یا نه ملائکه تو این دایره نیستن. نه
نیستن.
آره نیستن. آره انسان به ما هو و انسان خود مادیش نه، انسان کامل آره اشرفه. برای حتی برای سجده ملائکه هم میگیم انسان کامل. ملائکه بر هر انسانی که سجده نکردن که، فقط بر انسان کامل. اشرفش هم انسان کامله. خب عقل محض. حدیث حضرت علی اینجا هفته پیش گفتم که اینا سه گروه هم دیگه، ملائکه واست بعد جن و انس بعد حیوانه، از لحاظ تقسیم بندی عقل و غریزه. ملائکه عقل محض، جن و انس عقل و غریزن، حیوان هم غریزه محض. جن و انس دیگه وسطی، عقل و غریزه. نه، انسان کاملی که عقل و غریزش رو با هم پیش ببره و روش بده و در واقع استکمال میگن. ببینیم ما یه کمال داریم یه استکمال داریم، چه فرقی داره؟ آها، ما از همه استعدادهامون استفاده میکنیم خودمون رو برسونیم به کمال. یکی به کمال رسیده، درجات کمال دیگه. اون انسان کاملی که به کمال رسیده میتونه حتی برسه به عقل محض ملائکه. آره، ولی انسانی که از عقلش استفاده نکنه میشه اسفل و سافلین، یا مثلا اولائک کالانعام بل هم ازل، یعنی غریزه محضن. اینا فقط تو بازه دنیایی که اومدن فقط خوردن و خوابیدن و شادی کردن و تو این بود مادی زندگی کردن و بعد از دنیا رفتن، تمام.
این اختیار داشتن که خب انسان اختیار داره، ولی ملائک و جن و انس اختیار
ندارن. چرا؟ تو بود زندگی خودشون اختیار دارن. حیوان اختیار داره که کجا لونش انتخاب کنه، کجا. اختیار این چیزی که شما میفرمایید برای مؤاخذه اونوره. حتی اینم گفتیم دیگه تو بحث تصویر گفتیم ملائکه هم ببخشید حیوانات هم مؤاخذه میشن.
بله، اینو مثلا اگه محفل گناهی باشه انسان اختیار داره بره اونجا یا نره اونجا، ولی حیوان یا حیوانات چون عقل نداره. از انسان میشه بالاتر
باشه؟ از حیوان آره.
ملائکه هم
اختیار نداره. خب اینو الان میخواییم بحثش کنیم، این بحث الان میخواییم باز کنیم، همینو میخواییم مشکل رو ازن حل بکنیم. خب اجازه بدیم دوستان بینیم چه سوالی کردن. هفته پیش خانم عجایبی سوال کردن که گفتن عقل همون امکان دریافت وحیه. بله، عقل یکی از ابزار دریافت وحیه دیگه. بله بله. کرونا بود مادیه یعنی چی نمیفهمم؟ بحث خلق نه ماده. چه سوال؟ نمیفهمم منظورتون. کرونا بود مادی معنوی داره؟ نمیفهمم، کرونا یه بحث مادی بود دیگه. خب بعد سوال کردن الان انسان کامل رو نمیتونیم بگیم بالاتر از ملائکه است. چرا؟ این حرف رو میتونیم بزنیم. میخواستم اول به عقاید مختلف برسیم بعد. خب اجازه بدیم. خب یه عده گفتن، ببین نظرات رو بخونیم، اینم تکلیف هفته آیندهتون باشه. از این قسمت تفضیل و تکریم و این بحثی که علامه را انداختن گفتن، یه عده گفتن، اما یکی ایراداتی که به المیزان خواه کی گفته؟ علامه باید شما مشخص میکردید که کی گفته اینو؟ به شکل علمی باید ارجاع به متن داشته باشن، ارجاع به مطلب. ولی خب المیزان مال 50-60 سال پیشه، ولی بنده خودم موقع فکر نمی‌کرده که یه روزی ما این ایرادات علمی. آره این سوال منبع این حرف، ولی خب چون الان مطالعه کردم ما استناد میکنم، یه عده ای از مفسرین که بعدا حالا در میاد دیگه اینا رو باید در بیاریم، یه عده ای از مفسرین گفتن چی؟ گفتن که ملائکه از بنی نوع بشر حتی از انبیاش افضل است. این یک نظر. و چی شد؟ ملائکه از بنی نوع بشر حتی از معصومین و انبیا افضل است. خب همینو دیگه داشته باشید، یه نظره، یه نظره. یا مثلا گفتن که آره شما برید المیزان ذیل همین آیه ولاغت کرمنا یه بحث مفصلی داره توی تکریم و تفسیر، نمودار درختش رو بکشید که یکی گفته تکریم، یکی گفته ببخشید، یکی گفته مثلا کثیرن چه معنا داره، یکی یه فرقه گفتن که انسان بر ملک برتری داره، یه فرقه گفتن ملک بر انسان برتری داره، بعد اینا رو اومده جواب داده. درسته؟ اینو میخوایم شما برید حتما مطالعه بکنید در بیارید، خیلی اتفاق خوبی براتون میفته با این بحث، یعنی هم چالش رو اینجا آورده و هم اون مباحث کلامی رو. بعد میگه مسلمین،
میشه یه سوال بپرسم؟
بفرمایید بفرمایید خانم جایی.
این که شما فرمودین که بحث ماده رو اینجا فقط آیه داره میگه و به خاطر همین نمیتونیم ملائکه رو مقایسه کنیم، اینجا ماده بودن از کجا برداشت کرده علامه؟ چون گفته من خلق ناتفصیلا، یعنی بین مخلوقات این تفصیل رو گفته.
خود کلمه خلق دیگه خانم عجایبی، اصلا عالم امر نیست که، خود کلمه من خلقنا فعلا تو بوده مخلوق. درسته؟
خب من میگم ملائکه هم جزء مخلوقات هن، پس چرا نمیتونیم این تفصیل رو نسبت به ملائکه،
چون نوع خلقت مخلوقات فرق میکنه، به خاطر همین کلن جدا کرده. ببینید یه دایره بزرگیه، یه مجموعه کوچیکی از اون دایره بزرگ خارج کرده، بله جز مخلوقات هستن، ولی این قیاسی که انسان داره انجام میشه نسبت به موجودات دیگه، خب قیاسش فعلا از لحاظ عقل و نوع زندگی مادیش. درسته؟
اینو از روی کثیر گفتیم.
بله کثیر، یه تعداد زیادی از مخلوقات انسان بر اونها تکریم و تفضیل داره، پس این برای شما سوال ایجاد میکنه، پس یه تعداد کمی موندن، اون تعداد کم کیان که انسان بر اونها برتری نداره؟ علامه میگن ملائکه و همه مفسرین میگن ملائکه اون قلیله، ولی اونا اومدن قیاس رو یکی کردن، گفتن که همین بحث این که انسان بر تعداد زیادی از مخلوقات تفضیل و تکریم داره اما بر تعداد کمی نداره، پس اون تعداد کم شما بگین برترن دیگه، از اون قاعده خارج کرده. الان میگه شما نمیتونید اینو، این قاعده رو مستقیم در بیارید.
میشه
قشنگ
در بیارید؟
چجور در میارید؟
خب دلوقت کردن نا بنی آدم من خرمه، کسی من خرمه، خب
میمونه که آدم از اونا برتر نیست. خب این ظاهر آیه است دیگه، ما باید از آیات دیگه هم استفاده کنیم.
خب از منظورم اینه که میشه فهمید که یه گروه فرشتگانی از انسان برترن که کرد تکوین دادن
شما بشه میشه
فرشتگان.
آها با فرق آیه چیز از ظاهر آیه متشکرم، من سوالم رو جواب گرفتم.
خیلی ما فقط یک گروه قلیل رو میتونیم از اینجا خارج بکنیم که اینا تو این دایره نیستن، حرفمون اینه، خب تو این دایره نیستن. بعد از این که اینا تو این دایره نیستن، مثلا فرقه معتزله اومدن گفتن که ملک بر انسان برتری داره، چون گفته کسی رو من خلقنا. اشاعره برعکس گفته انسان مؤمن بر ملائکه برتری داره. شیعه هم دوتا گروه هم، یه عده میگن انسان بر ملک برتری داره، یه عده گفتن ملک بر انسان برتری داره. اینا رو میخواییم بررسی بکنیم. اگر یه کم صبوری بکنی جواباتون رو میگیری، درسته؟ خب میفرماید که مسلمین اختلاف دارن در این که انسان و ملک کدام یک برترن. قول معروف به اشاعره منصوبه. ابوالحسن اشعری فرقه اشاعره رو اومده در واقع پایه‌گذاری کرده، گفته که انسان افضله، انسان افضله، و نه فقط نه همه انسان ها، فقط انسان های مؤمن از ملائکه افضلن، چون همه میدونن دیگه بالاخره تو بین انسان های بسیار پست و پایین و لجوج و دشمن داریم که از ملائکه چه از کنم، از همه حیوان ها هم پستن. اونا رو نه، اشاعره میگن انسان مؤمن از ملک برتره. بعد به همین آیه هم استناد کردن اشاعره، استنادشون بر این آیه است. شیعه هم یه گروهی همینو قائلن، میگن بله انسان مؤمن، من تو تعریف انسان مؤمن بین شیعه و اشاعره با هم متفاوته. انسان مؤمن در شیعه یعنی معصوم مطلق، خب بله انبیاء معصوم اینو داره، اما انسان مؤمن از دیدگاه اشاعره مثل صحابه، همه صحابه رو تو این دایره قرار میدن، بعد میگن خب اینا از ملائکه برترن. بعد شما میبینید با هم ببینید وقتی که به یه چیزی قائلن زیل این اعتقاد میبینی که یه ستونی از روایات حالا جعلی غیر جعلی ضعیف غیر ضعیف آوردن برای اثبات حقانیت باور خودشون. وقتی میگن که انسان مؤمن یعنی صحابه، صحابه میتونه بر ملائکه برتری داشته باشه، حالا به روایات رو ببینید، مثلا خلیفه فلان ملائکه در مقابلش سجده میکنن یا ملائکه ازش حیا میکنن. وجب خلیفه سوم این حرف رو میزنن، گرفتین چی شد؟ ببین با یه باور کلامی ببینی ستونی از فقهشون و ستونی از روایات رو میارن ذیل این باور کلامی. حالا برعکسش ببینی یه سری از اون بر میفتن، میگن که نه ملک از انسان، معتزله میگن که ملک از انسان برتره، چون توی عالم آیه قرآن گفته که مثلا و هم مربه مشفقون، مثلا اونهایی که یسبحون اللیل و النهار، اونهایی که صبح و شب همش دارن خدا رو تسبیح میکنن. معتزله واصل ابن عطا استاد نوشته میشه،
یه روایت شاید نمیدونم الان کدوم شروع شده که یکی از ائمه گفتن که نفر اول حرف
بله بله ارتباط میدن، تطبیق میدن ماجرای گوساله سامری رو با سقیفه کاملا تطبیق میدن، تطبیقه پای روایی نیست، تطبیقه، تطبیقش تقریبا مثلا چیدم یه سری آره یه سری مؤلفا رو کنار هم چیدم تطبیق دادم. ببین ما تو تطبیق یه حرفی رو میزنیم، توی استفاده تعیین مصداق از روایت یه حرف دیگه میزنیم، تطبیق حتما باید پایه عقلانی یا پایه روایی درست داشته باشه. مثلا این روایت رو این با کنار این روایت قرار تطبیق میده. اسم بحثش جری و تطبیقه. ما تو خیلی از تعیین آدم ها مثلا زیل یه آیه زیل یک روایت از جری و تطبیق استفاده میکنیم، مثلا یه سری روایات تطبیق داریم، مثل این که هر جا یا ایها الذین آمنو بود کیه بالاترینش؟ حضرت علیه. این میشه تطبیق، منطقه از زبان معصومه پس قبولش میکنیم، گرفتیم؟ خب یه عده‌ای اومدن معتزله معتقدن افضلیت ملک از بشر، اینو گفتیم افضلیت ملک از بشر به خاطر اینکه همون دوباره اونا از همین آیه استفاده کردم تا خلاف گفته اشاعره برداشت کردم. افضلیت ملک از بشه. زمخشری معتزل است، تفسیر معروف داره به نام کشاف. ما همه این تفسیر رو میشناسن، تفسیر فوق العاده ادبیه، یعنی میشن نکات ادبی، گاهی بین این نکات ادبی نظر خودش هم ارائه میکنه. بعد اومده کسایی که قائلن که انسان برتر از ملکه، گرفته به باد انتقاد و حتی یه جایی انقدر تون صحبت کرده که از یک آدم مؤدبی مثل ایشون اصلا بعیده، بعد عصبانی شده. آره این بحثاش، مثلا الان شما اگر خودتون برید برای هفته آینده متن رو مطالعه بکنید دقت کنید، چون این ترجمه المیزان یا حالا شما هم تو اینترنت میتونید ببینید، این نیومده گیومه بذاره، چه تو یه پاراگراف خیلی بزرگی گفته های زمخشری شما یه دفعه گم میکنید، علامه این حرفو زده یا زمخشری. خب تشخیص بدید مرز سخن زمخشری و سخن علامه رو، این پایان اون نقطه رو بذارید، گیومه رو ببندید. اینا خودش خیلی نکته داره. خب زمخشری اومده اینا رو گرفته به باد انتقاد و گفته که عجب از جبری مذهبان. جبری مذهبان یعنی اشاعره، اون جبری هم دیگه، جبری مسلکان، که انقدر اینا لجوجن، توهین بزرگی رو مرتکب شدن، انسان رو بر ملائکه برتری دهن. بعد قرآن بارها گفته که مثلا و هم من رب بهم مشفقون، یا اینهایی که یوسف بهون اللیل و النهار هستن، یا مثلا و هم به امرهی عملون. خب اومده از این آیات استفاده کرده، گفته چطور این حرف رو میزنن. بعد اومده یک روایتی رو اینا یعنی اشاعره از یک روایت استفاده کردن، بعد اینا اومده زمخشری اومده اون روایت رو نقد کرده. مثلا این بوده، روایت اینه که زمخشری خیلی توپیده بهش، گفته پروردگار رو تو، ملائکه گفتن پروردگار رو تو دنیا رو به بنی آدم دادی، در آن دنیا میخورن لذت میبرن، ولی ما رو از آن لذت ها محروم ساختی. ملائکه اومدن پیش خدا گفتن که ببین شما به این آدما همه چی دادین و میخورن لذت میبرن، ما نمیتونیم. حال از آخرت به ما بده، در قبال این لطفی که به انسان کردی به ما مثلا یه پاداش دیگه بده. خدای تعالی هم در جواب فرموده به عزت و جلال خودم سوگند، هیچ وقت این کار را نمی کنم و شما را که با امر کن خلق کرده ام، یعنی گفتیم دیگه خلقت ملائکه کن فیکونی هم، با امر کن خلق کرده ام در مقابل ذریه کسی که او را به دست خود آفریده ام قرار نمی دهم. و آنگاه از ابی هریره روایت کردن که گفته است مؤمن گرامی تر است از ملائکه‌ای که نزد اویم. ببینید روایت که مشکل داره، واقعا مشکل داره. زمخشری اینجا انتقاد درستی، ما همچین روایتی نمیتونیم داشته باشیم. مثلا ملائکه دنبال لذت نبودن، اصلا نمیفهمن که لذت غذا یعنی چی، لذت شهوت یعنی چی، اصلا مجرد از این بحثا هستن، نمیتونن همچنان اعتراضی هم بکنن، هیچ وقت به خدا اعتراض اینا نمیکنن که، و هم به امرهی عملون هم دیگه. یه روایت غلطه، درسته. بعد علامه ولی میاد نقد میکنه کلام زمخشری رو، میگه درسته این روایت غلطه، ولی شما هم خیلی تند رفتی، این روایت ضعیفه، ولی خب درست از ابی هریره است. ما هیچ وقت پای ابی هریره که میاد وسط اول شک میکنیم، اگر دیدیم که شبیه این حدیث جای دیگه از یه شخص دیگه هست که خود حالا میریم دنبال سند و اینا، چون کلا این ابو هریره آدم خیلی علیه السلامی نیست، خیلی جعل حدیث داره در تاریخ، کلا 17 ماه در زمان پیغمبر بوده، حالا چند بار تو این 17 ماه پیغمبر رو دیده نمیدونم، 5000 خوده حدیث داره که صدای عایشه در اومد، عایشه که مثلا خودش رو ام المؤمنین میدونه و از سال اول دوم هجری مثلا حالا همسر پیغمبر بوده تا آخر 7-8 سال همسر پیغمبر بوده، شاکی میشه میگه که من که همسر پیغمبرم اگه صبح تا شب با پیغمبر بشینم پاشم هی بگم قال رسول الله اینقدر نمیشه، تو این همه حرف از کجا آوردی؟ خود عایشه 2200-300 تا حدیث داره، ابو هریره 5000 خوده حدیث داره. خب بس با شک کرد دیگه. حضرت علی کلا توی منابع اهل سنت 500 تا حدیث داره. حضرت علی که 10 سالگی با پیغمبر، از اصلا بچگی با پیغمبره، چون حضرت پیغمبر بزرگش کرد، حضرت علی از بچگی با پیغمبر تا آخرت تو منابع اهل سنت کلن ما 500 تا حدیث از حضرت علی داریم. این چطور ممکنه؟ ابو هریره 5000، یعنی 10 برابر حضرت علی صحبت کرده، نمیگیم حدیث گفته، حرف زده واسه خودش. بعد میگه روایتی که حالا شما بهش نقد میکنی، ما یه سند دیگه هم داریم، مثلا از زید ابن اسلم داریم، از جابر داریم، این روایت جابر هم گفته. ولی بله روایت ضعیفی هستش، توی روایت خوردن و آشامیدن و بحث ازدواج و اینها رو گفته، لذت و کمال، در حالی که اصلا ملائکه دنبال این لذت ها نیستن. انسان از اینها، از این امور، یعنی از غذا، نمیدونم از تولید مثل، از ازدواج، از از همه اینها استکمال میکنه. گفتیم نه، از این ابزار و استعدادهایی که در اختیارش هست تلاششون میکنه به یه مرتبه ای برسه. ملائکه به کمال رسیده خدایی هستن، فرقمون اینه، ما استکمال داریم، ملائکه کمال دارن. ما به درجاتی از کمال ممکنه دست پیدا بکنیم، ملائکه به کمال مطلق رسیدن. نه، توی ملائکه استکمال نداریم، کمال داریم. تو ملائکه استکمال نداریم، ما استکمال داریم. حالا یه لطفی اینجا داره، انسان به خاطر بود مختار بودنش و انتخاب بین طاعت و معصیت، انتخاب بین طاعت و معصیت و استکمال، میتونه به درجاتی از کمالی برسه که حتی بالاتر از ملائکه باشه. اما نه هر انسانی، فقط انسان کامل. اونم یه عدد محدودی دارن، این عدد یه عدد محدودیه، حالا 14 معصوم انبیا، یه عدد محدودی بین این چندین میلیارد انسان میتونن به اون کمالی برسن که اینها رو ببره بالاتر از ملائکه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیه یا مکان آدمیه. اینه فرقش. پس ما شیعه قائلیم که در حالت عادی ملائکه بر من و شما قطعا برترن، قطعا حرفی که نداریم توی. اما ملائکه بر حضرت پیغمبر اکرم، بر اولوالعزم ها، بر ائمه بصری ندارن. اونا در اختیار این انسان های شریف و بزرگوار و با عظمت و معصومن، ملائکه در اختیار امام قرار میگیرن، میان کمک، میان کاراش را میندازن، واسطه رو بوی میشن دیگه، فرق میکنن. ملائکه بر این آدم سجده کردن، مثلا داستان سجده ملائکه بر آدم اینه، بر من و شما سجده نکردن قطعا. اینو ما به خودمون نگیریم، من و شما قطعا اشرف مخلوقات، ببخشید تو این نباشه، فقط انسان معصوم، فقط انسان معصوم، فقط انسان معصوم مطلق. آخه بعضی واقعا انتخاب میکنه، این خیلی شبهه، این سوال جالبی، علامه خیلی جواب قشنگی دادن، همین رو جواب دادن. بیایید فکر کنید که یه آدم منافقی داره طاعت رو انتخاب میکنه، منافق داره نماز میخونه، داره روزه میگیره، یعنی طاعت رو انتخاب کرده دیگه نکرده، آیا این چی؟ یه چیزی اینجا علامه میفرمایند خیلی جالبه، میگن که افضل بودن اطاعت انسان، این که من و شما قدرت انتخاب داریم، بحث صفای باطن و حسن سریره، سیرت، سرتینت. میگه یکی تو ذاتش پاکه، نفاق نداره، اطاعت رو انتخاب میکنه، خدا بهش پاداشش هم میده. ولی شما که کسی که با ذات بد و تینت بد میاد طاعت رو انتخاب میکنه، بحث نفاق، و یکی از روی ریا نماز میخونه، خب شما میاد ذات این چه آدم خوبیه، این داره نماز میخونه، پس این مثلا برتره؟ نه، این ذات مشکل داره، بس تینته. فرقش چیه؟ ملائکه از اول تینتشون پاکه، انسان باید دنبال ذات پاک بدوه. تینتش رو پاک کنه. بذار من از روی مطلب علامه بخونم. میگه حق مطلب این است که صرف امکان فعل و ترک و انسان به طور مساوی قدرت داره، ملاک فضیلت نیست. ببین یه بحث توی کلام منطق داره. ببین من این که اینو بذارم اینجا یا نذارم احتمالش 50-50. میگم فعل و ترک. این که من یه گناهی انجام بدم یا ندم برای من و شما الان 50-50، میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. اگر احتمال یک قضیه ای مخصوصا تو بحث طاعت و معصیت 50-50 باشه، من و شما اگر طاعت رو انتخاب کردیم پاداشش رو میگیریم، معصیت رو انتخاب کردیم مؤاخذه میشه. حالا علامه مثال علامه رو میزنم تو بحث عمل منافی عفت. فرق است بین پیری که این عمل منافی عفت رو انتخاب نمی کنه با جوانی که انتخاب نمی کنه. گرفتین؟ یه جوانی در اوج هیجان مسیر گناه شهوتی رو انتخاب نمی کنه. این خب معلومه خیلی فضیلت داره به یک پیرمرد یا پیرزنی که مثلا دیگه قوایی برای این قضیه نداره، تموم شده قضیه، برای شهوتی نداره به اون شکل که اون انتخاب نکنه، هنری نکرده که. این جوان است خیلی فضیلت پیدا میکنه نسبت به اون پیرمرد پیرزن. پس این اینجا باید ما اون ذات رو ببینیم، تینت رو ببینیم. در انتخاب معصیت یا طاعت ما باید تینت رو ببینیم. یه جوانی انتخاب میکنه، یه جوانی انتخاب نمیکنه. یه جوانی نفاق انجام میده، یعنی میاد اعمال ظاهری رو انجام میده، یه جوانی انتخاب نمیکنه. پس وقتی امکان ترک یا فعل عملی برای ما 50-50 شد، اون موقع بیایم صحبت بکنیم من وارد یه مکانی بشم یا نشم. همینه. ملاک بحث پس 50-50 بودن صرفا ملاک فضیلت نیست. اطاعت بشر از این جهت افضل است که صفای تینت حسن سریره او کشف می کند. میگه مانند اطاعت منافق یا اونهایی که مرض درونی دارن که عملشون نزد خدا سپان کلن هبته. خدا همم چون منافق آره دیگه، چون ذاته اصلا مشکل داره، اصلا با یه نیت دیگه اومده. نماز بخونه نمازش باطله، منافق نمازش باطله. منافق اسم فاعلیه، یعنی منافقی که نفاق شده صفت درونیش، چون همه ما درجاتی از نفاق رو داریم اما منافق نیستیم الحمدلله، یعنی انشالله بگم منافق نیستیم، اسم فاعل نداریم، نفاق رو ولی داریم. اونی که به درجه اسم فاعل میرسه نماز خوندنش هفته، روزش هفته، خمس و زکات و صدقه و همه اعمال خیر ظاهریش هفته، احباط میشه، از بین میره. پس ملاک ارزش و فضیلت انسان صفای نفس مطیع و جمال ذات او و خلوصش در عبودیت است. بس اخلاص خدا به عمل خالص نمره میده و همین است که او را از معصیت به سوی اطاعت میکشاند، وادارش میسازد تا در راه خدا و اطاعت او و ترک معصیت او و مشقتها تحمل نموده. در نتیجه عمل و اطاعتش ارزش پیدا میکنه. پس ذات ملائکه قوام بر طهارته، ذاتشون اونا خوبه که اینجوری هن. ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضله، اعمال فرشتگان خالصتره و خداییتره. اعمال فرشته ها همرنگ ذات اونهاست، اعمال انسان هم همرنگ ذاتشه. خب هر چقدر انسان تلاش بکنه ذاتش رو سفید نگه داره، عملش رو همرنگ ذاتش بکنه، یعنی خلوصش رو ببره بالا، میرسه به سمت ملائکه و حتی بالاتر. بله بله بله، خلوص و تینت.
اختیار خودش اعمال رو انجام میده، ولی جدای اون نفاقی شما میفهم اگه با اعمال با اختیار انجام میده،
خلوص ذاتی داشته باشیم اختیاره میاد به کمکمون، خلوص نداشته باشیم نه. ببینید این که بحث نفاق خیلی مهمه، چون درجاتی از نفاق، درجاتی از ریا، درجاتی از نمود توی هممون هست. ما چند تا از اعمال خیر صبح و شبمون 100% برای خدا انجام میدیم؟ 100%. نه نه خدا صفر و صدیه کلن سیستمش ها، کلن صفر و صده. 100% یه چیزی قبول میکنه، اگر شما 1% توش ناخالصی داشته باشین رد میکنه، میگه این واسه من نیست. یه فیلمی بود، یه سریالی بود، چی بود، ملکوت بود، چی بود، یه آقایی تو حالت کما بود، بعد رفته بود، یه آدم ظاهرا خیلی مؤمنی هم بوده ولی اعمالش رد میشده. بعد مثلا اون ملکه بهش میگفته فکر کن ببین تو کل عمرت کدوم عملی رو 100% انجام دادی، اون عمل هست که نجاتمون میده، اون که ما داریم رد میشیم، هیچ کی هم ما رو نمیبینه. مثلا خم میشم یه نونی رو از زمین بر میداریم، شاید خلوص این عمل از خلوص اعمال دیگه‌مون خیلی بالاتر باشه. من مثال خیلی مثلا ملموس دم دستی زدم. ببینیم از کل عمرمون چند تا عمله که فقط و فقط خود خدا مد نظر بوده. 100 99.9 نه 100% خلوص کامل. خوشون شیطون باید بزن کنم. سوال کردن که بله شیطان هم از مخلصین ناامید شده، دقیقا دیگه، چون شیطان به همه را داره جز مخلصین، میگه مثلا سوگند میخوره، میگه فب عزتی که لعقبیان نهم اجمعین الا عباده که من همول مخلصین، بس مخلصه. شیطان هم به اونها رای نداره که این ذات با ذات پاک خلقت چه فرقی دارد. اول اون ذات که خدا دستمون میده سفید سفیده، به تدریج از لحظه ای که ما قوه اختیارمون فعال میشه ذات هم هی لکدار میشه، همون سرشته لکدار میشه یا فطرته، هی دونه دونه لکای رنگی میگیره، از اون سفیدی محض در میاد. هنوز شما رو اون بحث، خب اینم بذارید بخونم. میگه ممکن هست همین انسان، ممکن هست همین انسان کمال ذاتی رو، گفتیم تو ذات ملائکه برتره، قبول دیگه. خب میگه همین انسان کمال ذاتی خود را به تدریج استکمال، به تدریج یا به سرعت، اونایی که یک شبه راه کمال رو طی میکنن، میگه به تدریج یا به سرعت یا به کندی، آخه سالها طول میکشه، چهلها میگذره، خب یا بکندی، از راه به دست آوردن استعدادهای تازه کسب میکنه، در اثر اون استعدادهای حاصله به مقامی از قرب و به حدی از کمال میرسه که مافوق ملائکه بشه. این ارزشمنده، درست شد؟
اینجا اختیار
میاد، آره، دقیقا سلوک دیگه، چله هایی که میگیره، گفتم دیگه، مثلا حتونم اینجا گفتم کجا، که میزا جواد آقا ملکی تبریزی یه مجلسی بود، ایشون هم حضور داشته، مثلا داشته درس میده، طلاب هم بودن، یه طلبه در گوش اون یکی طلبه یه پچپچی میکنه، یه حرف غیبت مالندی، یه شبهه غیبت میزنه، نه خود این میزا جواد آقا مثلا عامل اون غیبت بوده، نه فقط شنونده صحبت اون دو نفر بوده، به اون طرف میگه منو 40 روز عقب انداختی. این میشه استکمال به حد فوق‌العاده، یعنی اینقدر خودش رو رسونده به اون قول، مثلا سید علی قاضی امثال اینا، چه میدونم آقای نخودکی، آقای شیخ رجب علی، آیت الله بهجت، خیلی زیاد داریم، علمای خیلی بزرگ، شهید اول، شهید ثانی، شیخ مرتضی انصاری، اینا رسیدن به اون درجات قرب که خدا بهشون افتخارم میکنه، حالا معصوم مطلق هم نباشن باز مایه افتخارن. میگه در داستان خلق کردن خلیفه برای زمین، برتری انسان و برای ملائکه بیان کرده و فرمود این موجود در تحمل علم به اسماء، اینجا که علامه استفاده میکنه که یه جایی انسان کامل از ملائکه برتره، بحث اینه که اسماء رو میتونه تحمل کنه، ملائکه نمیتونه، و و اون اول بقره بی قدرتی دارد که شما ندارید. او میتواند علم به تمامی اسما رو تحمل کند. و علم آدم الاسماء کلها، کلش رو برداشته، یعنی میتونه انسان اینا رو برداره، ظرفیتش داره، بالقوه ظرفیتش رو آدم داره، انسان کامل آدم داره، ملک نداره. آیش هم اول بقره هست دیگه، و از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه قالو اتجعلو من یفسد فیها و اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. علم تحمل اسما باعث میشه که انسان کامل بالاتر از ملک باشه. پس نتیجه حرفمون چی شد؟ نه ملک نه انسان، ما نمیتونیم مادی با هم صحبت بکنیم، قیاس مادی نیست. در حالت عادی ذات ملک از ذات انسان بالاتره، چون مثلا خمیمایش طهارت داره، بله خلقتش اینه. در حالت عادی، در حالتی که بیایم انسان کامل رو بذاریم وسط، مثل حضرت پیغمبر اکرم یا اولو العزم ها یا کلن معصوم مطلق بذاریم، اینا ذاتشون از ذات ملائکه هم برتره. اینا به اون کمالی رسیدن که ملائکه در قبال اینها سجده میکنن. پس نه این است و نه آن، نه معتزله نه اشاعره. دقیقا همون بحث اختیار و جبری که ما تو بحث کلام میگیم که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، همینجا همین مطلب نشون میده. نمیتونیم خیلی راحت این دوتا رو با هم قیاس بکنیم. فقط موقعی میتونیم قیاس بکنیم که انسان ذاتش رو انقدر پاک نگه داره، خلوصش رو به حدی برسونه، بشه همون انسان کامل، ملائکه برای این انسان کامل سجده میکنن. ملائکه در قبال، ملائکه تحمل اسما ندارن، اینا دارن. صفحه آیه 31 شروع میشه تا 37-8، چون کلن داستان آدم و ملائکه تو اون صفحه است.
درسته که ما فقط خدا ندانیم،
یه بار دیگه
ما فقط خدا
ندانیم در بقیه مثلا. بله دقیقا، بله. هر چه ائمه میفهمم میگن هر چه میخواید در مورد ما بگید، فقط نگید که مقام الوهیت رو ربوبیت بالاترین عبدن دیگه، بالاترین عبدن. سوال کردن که سجده برای غیر خدا نشانه برتری یکی بر دیگری است. بله خود سجده بحث برتریه. میگه شاید سجده نشان از اعتراف به این باشد که تمام قدرم را یا قدرتم را برای خدمت به فرد مورد نظر به کار میگیرم، مثل سجده فرشته. خب خدمت خودش یه نوع تذلل دیگه، بالاخره اون برتره که داری خدمت میکنه. سره، رأس، بله.
سجده
یعنی
علامتش تو با تمام این قدرت
و
فرمانده
کنه بسش، این توازن باید داشته باشه. بله بله. خب اگر اجازه بدید امروز خود این بحث رو، چون وارد آیه بعد بشم مترسم که باز نصفه بمونه، چون امروز خیلی این بحثمون داشت، بس شما زحمت بکشید این بحث تکریم و تفصیل رو یه بار دیگه با این توضیحاتی که دادم تو این دو جلسه یه بار دیگه شما خودتون پیاده بکنید، فهم خودتون رو انشالله ارائه بدید، یا حالا به خانم عاصم ارائه بدید، یا اگر دوستان عادی بندر دارن به من بدن مشکل نداره، یا توی گروه بذارم. نه در چارچوب همین، فقط متن المیزان، فقط فهم علامه، فهم مفسر بهش میگیم هرمنوتیک. من بفهمم که مفسره چی فهمیده، میگم فهم متن. ببینید از این متن علامه چی میفهمید، اونو پیاده کنید. علامه چجوری این مطلب رو فهمیده، اونو پیاده کنید. حالا یا به شکل نمودار درختی که تأکید میکنیم خیلی به فهم شما کمک میکنه، ذهن شما رو شاخه شاخه که میکنه، فایل ها رو جدا میکنه، کاملا کمکتون میکنه که اینها رو راحت تر جا بندازید برای خودتون.